صبحانه با خبر.
صبح روز جمعه شما بخیر در ایران و سلام و درود به همه شما دوستداران رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 20 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 11 ژوئیه 2014 میلادی در تبریز، بندرعباس، ساری، زاهدان، گرگان، کرمان و اندکی در مشهد و شیراز باران خواهد بارید. در همدان، ارومیه، کرمانشاه، یاسوج، شهرکرد، قزوین، رشت، خرم‌آباد، تهران، اردبیل و عراق هوا نیمه ابری و گاه تمام ابری خواهد بود. در زنجان و سنندج ابری همراه با وزش باد. در قم، اصفهان، یزد، بیرجند، اهواز، آبادان و بوشهر هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی و مرکزی کشور بین 26 درجه در اردبیل تا 36 درجه در تهران، اصفهان و مشهد خواهد بود و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 34 درجه در شیراز تا 41 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. گرمترین شهر آبادان با حد اکثر 44 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری، امیر در بخش فنی و دیگر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌ها از مهمترین خبرها آگاهی می‌یابیم به همراه همکارم رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و درود می‌فرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. امیدوارم روز جمعه آرومی رو پیش رو داشته باشند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید اگر 5 به علاوه 1 نیازهای چون تأمین 190 هزار سوران نپذیرد، ایران غنی سازی 20 درصدی را از سر خواهد گرفت. علایالدین بروجردی به خبرگزاری تسنیم گفته است که سخنان آیت الله خامنه ای در مورد نیاز ایران به 190 هزار سو کف مطالبات ایران در مذاکرات هسته است. به گفته بروجردی ایران به بیش از 190 هزار سو نیز نیاز دارد، اما به تأمین این مقدار رضایت داده است. سو یا SWU واحد اندازه‌گیری مخفف واحد کار جداسازی اورانیوم سبک از سنگین است و برای تعریف نیاز غنی‌سازی به کار می‌رود. بروجردی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس دولت موظف به بهره برداری 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای از نیروگاه هسته‌ای از نیروگاه بوشهر است، تاکید کرد تامین این مقدار برق نیازمند سانتریفیوژهای قابل توجهی است که باید در مذاکرات لحاظ شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به رؤسای کشورهای اسلامی خواستار به کارگیری همه توان جهان اسلام برای لغو فوری و کامل محاصره نوار غزه و کمک به مردم فلسطین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این پیام تاکید کرده که تداوم محاصره به گفته او ظالمانه غزه و کمبود شدید امکانات پزشکی نگران کننده است و میتواند به وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی منجر شود. حسن روحانی همچنین کمک به مردم فلسطین و جلوگیری از اقدامات به گفته او تجاوزکارانه اسرائیل را مسئولیت مشترک همه نهادهای بین‌المللی و کشورهای آزادیخواه جهان دانسته است. رسانه‌های خبری گزارش دادند که در حملات 3 روز گذشته اسرائیل به نوار غزه دست کم 88 فلسطینی کشته شدند. دو سناتور جمهوری خواه مارک کرک و مارکو رویبو طرح قانون مسئولیت پذیری در قبال نقض حقوق بشر در ایران را به سنای آمریکا ارائه کردند. در معرفی این طرح آمده است که هدف آن شدت عمل علیه ناقضان حقوق بشر در ایران و حمایت از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران است. مارک کرک در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در این باره منتشر شد گفت اکنون زمان آن رسیده است که مقامات ایرانی مسئولیت نقض آشکار حقوق اساسی بشر را بر عهده گیرند. سناتور روبیو نیز اظهار داشت که این قانون از باراک اوباما می‌خواهد تا همه کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موارد نقض حقوق بشر در ایران را کارگردانی کردند و یا در سرکوب مخالفان از سال 88 تا کنون شرکت داشتند مؤاخذه کند. این قانون همچنین خواستار انتصاب یک هماهنگ کننده ویژه حقوق بشر و دموکراسی در ایران و نیز تخصیص 32 میلیون دلار برای برنامه‌های ترویج دموکراسی در این کشور شده است. در پی اخراج یک وابسته سفارت آمریکا در برلین، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رابطه با آلمان برای این کشور بسیار مهم است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پی اخراج رئیس سازمان سیا در آلمان، در پیامی ویدیویی گفت: در روزهای آینده جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای آلمانی خود در این مورد گفتگو خواهد کرد. جن ساکی با تاکید بر اینکه زمینه‌های مشترک و موارد اختلاف میان دو کشور وجود دارد، اظهار داشت نشانه روابط خوب میان دو کشور گفتگو بر سر مسائل مورد اختلاف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در واکنش به افشا شدن دو مورد جاسوسی توسط آمریکا، جاسوسی از متحدان را اتلاف انرژی خواند و گفت اولویت‌ها باید بر حل چالش‌ها در سوریه و مبارزه با تروریسم متمرکز شود. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه داره و حماس نیز همچنان به سوی شهرهای اسرائیلی موشک پرتاب میکنه. در مجموع از سه‌شنبه تا کنون 85 تن از اهالی غزه در اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. در ادامه گفتگوهای حساس ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وین، وزیران امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک در وین گرد هم می آیند. با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین در این زمینه گفتگو می کنیم. در بحث اقتصادی امروز، فریدون خاوند به مناسبت روز جهانی جمعیت درباره وضعیت جوانان ایرانی از نقطه نظر اقتصادی برای ما خواهد گفت. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه، از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207-926-011-57-30. تداوم موشکپرانی های حماس به سوی شهرک های اسرائیلی و حملات هوایی اسرائیل در غزه واکنش بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جهان رو برانگیخته. همه بیم دارند اوضاع به سمتی بره که امکان کنترل آن دیگه وجود نداشته باشه. شاهین بشیری.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافته است، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنج شنبه در نشستی خبری در سازمان ملل هشدار داد هر گونه تشدید خشونت میتواند پیامدهای نگران کننده و غیر قابل پیش بینی به بار آورد. وی همچنین گفت حالا زمان تحریک بیشتر یا انتقام نیست. دبیر کل سازمان ملل افزود:
غزه بر لبه تیغ ایستاده است. اوضاع به سرعت رو به وخامت گذاشته و ممکن است در مدت کوتاهی کنترل آن از دست همه خارج شود. خطر گسترش خشونت هنوز وجود دارد. غزه و به طور کلی منطقه قادر نیستند که عواقب یک جنگ تمام عیار دیگر را تحمل کنند.
دبیر کل سازمان ملل با انتقاد از حماس و جهاد اسلامی به خاطر پرتاب بیش از 550 موشک و خمپاره به داخل خاک اسرائیل این اقدام را محکوم کرد، اما در پیامی آشکار به اسرائیل نیز گفت استفاده بیش از حد از زور و به خطر انداختن جان شهروندان نیز قابل تحمل نیست. 8 عضو یک خانواده فلسطینی در جریان حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در بامداد پنج شنبه جان خود را از دست دادند. بنا به گفته مقامات فلسطینی 5 تن از این کشته شدگان کودک بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل از شروع حملات به نوار غزه در روز سه‌شنبه محسوب می شود، به طوری که در روز پنج‌شنبه دست کم 60 تن در جریان حملات هوایی اسرائیل جان سپردند. آسوشیتد پرس از قول منابع پزشکی غزه گزارش داده است که شمار کشته شدگان فلسطینی از سه‌شنبه تا کنون در مجموع 85 تن بوده است. مقام‌های اسرائیلی از اظهار نظر درباره این اتفاق خودداری کرده‌اند، اما موشه یلعون، وزیر دفاع اسرائیل، در یک پیام توییتری نوشته که هنوز روزهای طولانی نبرد در پیش است. در همین حال حملات راکتی نیروهای فلسطینی به اورشلیم نیز ادامه یافت. گردانهای عزالدین قسام و گروه جهاد اسلامی گفتند به طور جداگانه اقدام به شلیک راکتها به خاک اسرائیل کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در واکنش به شرایط پیش آمده گفت:
نعرف تمام ان اسرائیل لا تدافع عن نفسها وانما فقط وانما تدافع عن الاستيطان.
اسرائیل از خود دفاع نمی کند، بلکه از شهرک هایش دفاع می کند. برنامه بنیادین اسرائیل شهرک‌سازی و دفاع از آن است. ما نمی‌خواهیم در سیاست بازی گرفتار شویم. در این شرایط رسیدن به یک راه حل سیاسی به نظر آنها غیر ممکن می‌رسد، ولی با وجود این ما مذاکره می‌کنیم. به رغم آنچه گذشته همه باید آگاه باشیم که سیاست شهرک‌سازی اسرائیل چه سمت و سویی دارد.
لكن علينا ان نعرف الى اين ستذهب هذه السياسه الاسرائيليه.
اسرائیل هدف خود از حملات به غزه را پایان دادن به حملات موشکی فلسطینیان به شهرهای اسرائیل عنوان کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیشنهاد داد که ایالات متحده اقدام به میانجیگری در توقف خشونت‌ها کند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز در واکنش به وقایع میان اسرائیل و فلسطینیان گفت تا زمانی که اسرائیل به حملات خود در نوار غزه پایان نداده، روابط ترکیه و اسرائیل به حالت عادی باز نمی‌گردد. به گفته مقام‌های اسرائیلی، بیش از 20,000 سرباز اسرائیلی به حالت آماده باش در آمده‌اند تا به عنوان پشتیبان برای نیروهای اعزام شده به سمت مرز غزه فعالیت کنند. درگیری در منطقه از 3 هفته پیش و پس از روبوده شدن 3 شهرک نشین اسرائیلی در کرانه باختری آغاز شد. جسد هر 3 شهروند اسرائیلی هفته گذشته پیدا شد. اسرائیل حماس را مسئول این جنایت می‌داند، اتهامی که حماس آن را رد و یا تایید نکرده است. مدت کوتاهی پس از این اتفاق، یک نوجوان فلسطینی نیز در اورشلیم بیت المقدس روبوده و کشته شد. فلسطینی‌ها این اقدام را یک عمل تلافی جویانه می‌دانند.
در 9 روزی که از مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین میگذره، مهمترین خبری که روز پنجشنبه اعلام شد سفر وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 به وین هست. درباره روند این گفتگوها امروز با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، صحبت میکنیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان خوب برنامه صبحانه با خبر.
حالا در درجه اول میخواستم بپرسم که هدف وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در سفر روز یکشنبه خودشون به وین چه هست؟
بله، خبری که ما روز گذشته از رادیو فردا اعلام کرده بودیم در نهایت در ساعتهای پایانی پنجشنبه شب تایید شد. ابتدا سخنگوی کاترین اشتون درباره این مسئله خبررسانی کرد و گفتش که خانم اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1، از وزرای خارجه 6 کشور دعوت کرده تا برای بررسی نحوه پیشرفت مذاکرات به وین بیان و قرار هستش که روز یکشنبه یک جلسه‌ای برگزار بشه و این وزرای خارجه با طرف ایرانی شو محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدار بکنند. همچنین ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره اطلاع رسانی کرد و گفتش که آقای کری به شهر وین، پایتخت اتریش، میاد تا بررسی بکنه نحوه پیشرفت و در این حال ببینه که آیا ایران اراده کافی برای گرفتن تصمیم‌های سختی که در پیش رو داره یا خیر، به دلیل اینکه به هر حال ایران باید یک سری تصمیم‌ها رو بگیره، یک سری اختلافات اساسی همچنان وجود داره. و اون چیزی که سفر وزیران خارجه به ما یادآوری می‌کنه، سفر همین وزرای خارجه به شهر ژنو در زمستان سال گذشته هستش که در اونجا ابتدا سفری کردند تبادل نظر کردن طرفین و بعد از چند روز بار دیگه به شهر ژنو اومدن و دستیابی به یک توافق اولیه رو در اونجا اعلام کردن. در نتیجه این دیدار مطمئناً دیدار روز یکشنبه به معنای امضای توافق نیست و به معنای تبادل نظر و شاید تلاش برای پیشبرد مذاکرات برای دستیابی به یک توافقه.
هانا، 9 روز از ادامه مذاکرات، یعنی از این دور از مذاکرات در وین بین ایران و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 میگذره. میخواستم بپرسم در این 9 روز پیشرفتی حاصل شده؟
اون چیزی که من روز پنجشنبه از یک مقام غربی نزدیک به مذاکرات شنیدم این بود که میگفت اون چیزی که ما دفعه پیش داشتیم این بود که کار بر روی تدوین پیشنویس توافق آغاز شده بود و به نظر میاد که همکنون بعد از 9 روز گفتگوهای بسیار فشرده در شهر وین چارچوب قوی تری داره این متنی که خصوصا در دیدار دو جانبه هلگا شمیت معاون کاترین اشتون و عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف پیش برده و به نظر میاد که بر روی این کار پیشرفتی داشتن، چارچوب قوی تری برای یک متن اولیه برای توافق دارند، اما اون چیزی که مشخص هست اینه که همچنان اختلافاتی وجود داره و همچنان جاهای خالی بسیاری در این متن تهیه شده وجود داره.
به اختلافات اشاره کردی، از جانب دو طرف گفته شده که مذاکرات به مرحله سخت و حساسی رسیده. نکات سخت این مذاکرات در چه زمینه ای هانا؟
بله، مذاکراتی که هم اکنون در جریانه و احتمالاً تا 10 روز دیگر هم ادامه خواهد داشت برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست، برای دستیابی به سندی که با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک خوانده خواهد شد و این 10 روز فرصت باقی مانده از توافق اولیه ژنو هست تا طرفین بخوان به توافق دست پیدا کنن. اون چیزی که مشخص هست بحث‌های تکنیکی بسیار زیادی هست، از جمله دامنه غنی‌سازی ایران، تعداد سانتریفیوژهایی که میخواد همچنان در برنامه هسته‌ایش نگه داره، تأسیسات مختلفی مثل آب سنگین عراق و فردو، اینها چه سرنوشتی خواهند داشت، ایران تا چه حد میتونه اینها رو فعال نگه داره. از اون طرف اما بحث بسیار مهم برای ایران بحث رفع تحریم‌های بین‌المللی هست که در صورت توافق به صورت تدریجی این مسئله انجام خواهد شد و همچنین اینکه این طول مدت قرارداد چقدر خواهد بود، اینکه در طول 5 سال، 10 سال یا 20 سال خواهد بود که ایران اعتمادسازی کنه برای کشور و اونها تحریم ها رو به صورت تدریجی رفع بکنن. اون چیزی که مشخص هست و اون چیزی که تحلیلگران بسیاری و همچنین دیپلمات های بسیاری در طول هفته های گذشته گفتند، مهمتر از این بحث های فنی و تکنیکی موضوع اراده سیاسی طرفین هست که اینکه آیا آمادن تا روز 29 تیر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن یا خیر.
خیلی ممنونم هانا. یادآوری میکنم که هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین با ما صحبت میکرد. ممنونم هانا.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
در اینجا موقع شنیدن صدای شما رسیده که از طریق تلفن برای ما پیام فرستادید و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید.
در نظام گذشته این ساختمان 16 طبقه رو بنیاد پهلوی خریده بود که از منافع و عایدات اون هزینه های بنیاد پهلوی که بنیاد خیریه‌ای بود انجام بده. این آقایون نه تنها منافعی از اون ساختمان ندارن، بلکه کل اون رو هم از دست دادن. 1,750,000,000 دلار خسارت برای بمبگذاری. حالا من کار ندارم شده یا نشده، ولی به این عنوان داریم از دست میدیم. 1,000,000 و خورده پوندم برای از دیوار سفارت انگلیس بارا رفتن باید بدیم. 100,000,000,000,000 هم هزینه اتم کردیم تا الان. اینا عجیب کی میره؟ عجیب همونهایی که تو صفای طولانی وای میستن برای گرفتن یه مرغ، برای گرفتن چند کیلو سیب زمینی.
حملات حماس بر علیه اسرائیل یک برگ برنده خوبی هست در دست اسرائیل برای فشار به طرف‌های مذاکره با ایران که ببینید که، چون که ما می‌دونیم که سر مار کجا هست، همه می‌دونن که بدونن که اگر از ایران یک کم شل بیان وضع بدتر میشه، ولی در این شرایط بدترین موقع هست که حماس داره این کارا رو می‌کنه. حالا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی بدونه که چیکار داره می‌کنه. بازی خیلی خطرناکی هست و فقط به ضررش هست. چون که گروه های اروپایی و امریکا مجبور هستن فشار بیشتری به ایران بیارن و به راحتی تسلیم نشن.
آقای خامنه‌ای توی سخنرانی‌هاشون فرمودن که غربی‌ها از ما توقف برنامه موشکی رو دارن و دوست دارن برنامه موشکی کشور رو تعطیل کنه و بعدش هم فرمودن که این توقع غربی‌ها یک توقع احمقانه است. من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شما چطور به تمام این توقعات احمقانه غربی‌ها تن در می‌دید و همه رو مو به مو اجرا می‌کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یازدهم ژوئیه برابر با 20 تیر روز جهانی جمعیت موضوع گفتگوی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، از 1989 میلادی حوالی 1367 خورشیدی به این طرف به ابتکار سازمان ملل متحد هر سال 11 ژوئیه مراسمی با عنوان روز جهانی جمعیت برگزار میشه و هر بار موضوع خاصی مورد تاکید قرار میگیره. میخواستم از شما خواهش کنم برای ما بگید که امسال روز جهانی جمعیت به چه موضوعی اختصاص یافته؟
امسال روز جهانی جمعیت به جوانها اختصاص پیدا کرده که آینده سیاره زمین رو در اختیار دارند و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مسئولان همه کشورها خواسته در طرح‌های توسعه خودشون برای جوانها اولویت قائل بشن. متاسفانه بخش بزرگی از جوانها در دنیا با فقر و نابرابری‌های اجتماعی دست به گریبانند و چون در کشورهای اونها هیچ چشم‌اندازی براشون وجود نداره، خیلی از اونها خودشون رو به آب و آتش میزنند برای مهاجرت. یکی از بدترین مناطق دنیا برای جوانها خاورمیانه و آفریقای شمالی است که نرخ بیکاری جوانهاشون در بسیاری موارد بین 35 تا 40 درصد نوسان میکنه. در این مناطق به جای اینکه مثل آسیا برای آینده اقتصادی و اجتماعی جوانها سرمایه گذاری بشه، برای عقب نگه داشتن و حتی نابودی اونها سرمایه گذاری شده. بخش بزرگی از دلارهای نفتی در خاورمیانه از چند دهه پیش اختصاص پیدا کرده به تربیت جهادی ها، به مغزشویی اونها، به تزریق کیش شهادت در اونها و فرستادنشون به این یا اون میدان نبرد. چطور میشه به منطقه امید بست که شهید شدن رو به عنوان تنها چشمنداز به جوانهاش عرضه میکنه؟
به وضعیت جوانان در خاورمیانه اشاره کردید. میخواستم بپرسم که در مراسم روز جهانی جمعیت نگاهی بندازیم به وضعیت جوانان در ایران، به خصوص از نقطه نظر اقتصادی آقای خاوند.
بله، نسل جوان ایران که 14 ساله تا 29 ساله رو در بر میگیره عمدتاً با همون مشکلاتی روبرو است که همسالانش در سایر کشورهای خاورمیانه، از جمله نرخ بیکاری سنگین. بخشی از جوانان ایرانی به دلیل مایوس شدن از بازار کار به آموزش عالی رو آوردند و چند سالی رو با صرف هزینه‌های اغلب بالا در دانشگاه‌ها گذروندند، غافل از اینکه در وضعیت خاص ایران از مدرک دانشگاهی کاری ساخته نیست. به این دلیل ساده که آموزش دانشگاهی در خیلی از رشته‌ها با بازار کار و نیازهای اقتصادیش نمی‌خونه. از جمع فارغ التحصیلان دارای مدارک معتبر هم نخبه‌ترین اونها اگر بتونند آینده خودشون رو در خارج از کشور جستجو میکنند.
امسال شعار اصلی روز جهانی جمعیت سرمایه گذاری بر روی جوانان هست. میخواستم در همین راستا از شما بپرسم که در این شرایط خاص به صورت مشخص وضعیت جوانان چه معنایی خواهد داشت در ایران؟
سرمایه گذاری بر روی جوانان به معنای پذیرش یک الگوی سیاسی و اقتصادی هست که بهداشت و تحصیل رو برای جوانها تأمین بکنه، جلوی دستیابی آزاد اونها رو به اطلاعات و دانش‌های روز نگیره، نظام آموزشی کشور رو منطبق بکنه بر نیازهای بازار کار و مهمتر از همه به جوانها اجازه بده که جوانی بکنن.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. چند تا پیامک به دستمون رسیده که در فرصت بعدی در ساعت 7:47 براتون خواهیم خوند. فعلا شماره تلفن ها رو یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 برای فرستادن پیامک. موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه بشیم، ببینیم از جهان ورزش برای ما چه خواهد گفت.
در فاصله 3 هفته با آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، مدیر عامل یکی از پرطرفدارترین تیم‌های کشور سخن از بی‌قانونی و ارتکاب خلاف در باشگاه‌ها به میان آورد. در گزارشی در شبکه خبر، علیرضا رحیمی، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، گفت در فوتبال ایران وقتی باشگاه تعریف قانونی نداشته باشد، اداره آن مشکل است و باید با بی‌قانونی آن را اداره کرد.
وقتی یه باشگاه، وقتی تو ایران باشگاه تعریف قانون ما ازش نداشته باشیم، خصوصی هستی طبق چه قانونی، دولتی هستی طبق چه قانونی، یعنی با بیقانونی شما باشگاه اداره کنیم، آیا امکانش هست؟
به گفته مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، در بیقانونی امکان ندارد کسی مرتکب خلاف نشود.
شما با پرسپولیس بخش خصوصی هستی قوانینت کو، دولتی هستی قوانینت کو، پس تو بیقانونی باید چیکار کنی؟ یه کاری کنی که خلاف نکنی که امکان نداره.
علیرضا رحیمی حدود 2 ماه پیش به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس منصوب شد. وی پیش از آن 3 سال مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان بوده. در مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر که در کره جنوبی جریان دارد، تیم بسکتبال با ویلچر ایران در برابر کره جنوبی میزبان مسابقات با نتیجه 64-67 شکست خورد. اما عباس آقا کوچکی، سرمربی تیم ایران، شب گذشته در گزارشی در شبکه 5 اظهار داشت مهم این بود که ایران از گروه خود صعود کرد و در جمع 8 تیم مرحله پایانی قرار گرفت.
برای ما مهم این بود که تونستیم در جمع 8 تیم قرار بگیریم، میتونستیم کره رو ببریم. یه مقداری که بچه‌ها کنترل می‌کردن و تحت تاثیر تماشاگرها اینجا قرار نمی‌گرفتن، شاید می‌تونستن بازی رو ببرن.
حریف ایران در مرحله 8 تیمی امروز مشخص خواهد شد. در حال حاضر ایران در مسابقات جهانی بسکتبال با ویلچر در 6 مسابقه‌ای که برگزار کرده 4 شکست و 2 پیروزی داشته. در جام جهانی 2014 برزیل امشب و فردا شب مسابقات تعطیل است. شنبه شب برزیل و هلند برای کسب مقام سومی به مسافه یکدیگر می‌روند و یک شنبه آلمان و آرژانتین در فینال جام 20 رویاروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. در برلین اعلام شد رئیس جمهور و صدر اعظم آلمان برای تماشای فینال جام جهانی عازم برزیل خواهند شد. خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به همین دلیل دیدار خود با نخست وزیر هند را لغو کرده است. پس از برگزاری 62 مسابقه از مجموع 64 بازی جام جهانی 2014، فیفا بهترین بازیکن تا پیش از بازی‌های رده‌بندی و فینال را اعلام کرد. در جدول فیفا تونی کروس، بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان، با 9.79 امتیاز بهترین بازیکن جام جهانی شناخته شده. کریم بنزما، بازیکن فرانسوی، و آریان روبن از هلند در جدول بهترین بازیکنان جام جهانی نفرات دوم و سومند. و خارج از مستطیل سبز در جاده‌های فرانسه، مسابقه دوشاخه سواری تور دو فرانس 6 مرحله خود را در مسافت 194 کیلومتر پشت سر گذاشت و آندره گرایپل، دوچرخه سوار آلمانی، فاتح این مرحله شناخته شد. ولی در مجموع 6 مرحله ویچنزو نیبالی، دوچرخه سوار ایتالیایی، همچنان پیشتاز است. مرحله 7 از 21 مرحله تور دو فرانس امروز در مسافت 234.5 کیلومتر میان اپرنه و نانسی